به نام خدا. سلام، شما قسمت نهم از پادکست مشروطه رو میشنوید. به اینجا رسیدیم که مظفرالدین شاه بعد از امضای فرمان مشروطه و تشکیل مجلس، قانون اساسی 51 ماده‌ای رو امضا کرد که خیلی قانون ناقص و مشکلداری بود و بعد از امضای این قانون هم مدت کوتاهی بعد مرد و سلطنت رو به پسرش محمد علی شاه واگذار کرد. این جلسه می‌خوایم بررسی کنیم که متمم و تکمیل کننده این قانون اساسی چطور نوشته شد و همچنین بگیم با روی کار اومدن محمد علی شاه چطور محمد علی شاه از یک طرف و غربگراهای مجلس از طرف دیگه بین علما اختلاف انداختن تا علما رو از صحنه سیاست ایران به کلی حذف کنه. اولین اقدام مهم برای این اختلاف افکنی نامه محمد علی شاه بود. نامه ای که بلافاصله بعد از تاجگذاری منتشر کرد و به خاطر ضعف قانون اساسی نوشته شده بود. این نامه به همراه برنامه‌های مفصل انگلیس کم کم علما رو به دو گروه تقسیم کرد. با قسمت نهم پادکست مشروطه همراه ما باشید. اگه یادتون باشه در قسمت هشتم گفتیم قانون اساسی 51 ماده‌ای که مظفرالدین شاه تصویب کرد نقصای زیادی داشت. مثلا یکی از نقصاش این بود که به قوانین شرع کاملاً بی‌توجه بود. یکی دیگه از نقصاش این بود که نماینده‌های مجلس مسئولیت کامل داشتن. حالا محمد علی شاه اومد و با زرنگی از این خلأ‌های قانونی استفاده کرد و گفت تا این خلأ‌ها هست من قانون را اجرا نمی‌کنم.
محمد علی شاه با زرنگی از این ضعف قانون اساسی استفاده کرد و چند روز بعد از تاجگذاری یک نامه بسیار زیرکانه ای نوشت و توش به همین مسائل اشاره کرد. قبل از خوندن نامه محمد علی شاه یه مقدمه کوتاه بگم و برگردم به خوندن متن نامه. در عبارات شاه و مجلس و علمای اون وقت لفظ کنستیتوسیون زیاد دیده میشه. کنستیتوسیون یه لفظ فرنگی به معنای قانون اساسیه و منظورش هم حکومت قانون اساسی به جای حکومت شاهه. یعنی شاه فقط یک مجری باشه که قوانینی که به تصویب مجلس میرسه رو باید اجرا بکنه. ظاهرش چیز خوبیه، اما چون در قوانین فرنگی خصوصا در قوانین فرانسه هیچ توجهی به کلیسا و دین نمیشد و افراد مجلس مطلق آزاد بودن هر قانونی رو که میخواستن تصویب کنند، به کار بردن لفظ کنستیتوسیون در ایران بار معنایی خاصی داشت و منظورشون این بود که اصلاً در قوانین شرع و دین و تصویب علما رو می‌خوایم چیکار. حالا قانون 51 ماده‌ای که مجلس تصویب کرده بود هم بدون توجه جدی به شرع بود و محمد علی با زیرکی خاصی از همین خلأ استفاده کرد و نامه مهمی به مجلس نوشت. نامه محمد علی شاه در 27 ذی‌حجه 1324 نوشته شده، یعنی فقط چند روز بعد از تاجگذاریش. تو این نامه محمد علی با زرنگی نوشت مجلس شورای ملی تشکیل شد و بالاخره ایران صاحب کنستیتوسیون شد و باید قوانینی طبق شرع محمدی بنویسد. همون جور که میبینید هر سه تا لفظی که روش دعوا بود رو توی عبارت کوتاهی آورد. هم میگه مجلس شورای ملی، هم میگه چون این قانون یک چیز غربیه و کنستیتوسیون هست باید طبق قوانین شرع باشه، در حالی که تو قوانینی که شما تا حالا نوشتید شرع دخالتی نداره و شما باید این قانون اساسی رو اصلاح کنید تا من اجرا بکنم. نکته بعدی اینه که این قانون اساسی که تصویب شده بود اینقدر ناقص و با عجله نوشته شده بود که حتی همون روشنفکرا هم قبول داشتن که باید یک متممی براش نوشته بشه، ولی علما این متمم رو می‌خواستن به صورت اسلامی و شرعی بنویسن، اما روشنفکرا می‌خواستن با متمم بیشتر اسلام رو از زندگی مردم حذف کنن. در همین بین تقی‌زاده یک نطق مهم می‌کرد و مشخص شد امثال تقی‌زاده چه افکار شومی در سر داشتند و با پوشش مجلس می‌خواستند این افکار ضد دینی رو در جامعه پیاده بکنن. تقی‌زاده در ذی‌حجه 1324 جملاتی رو گفت که بعداً هم این جملات خیلی مشهور شد. ما باید در امور دنیوی مقابل اروپاییان تسلیم و تقلید محض باشیم. آنان این گونه امور را تجربه کرده و اصلاح نمودند و تجربه ما بی حاصل خواهد بود. آنان مردمانی با فکر هستند و این حرفای تقی‌زاده یعنی دین هیچ جایگاهی در قانون نویسی کشور نخواهد داشت. وقتی مشخص شد قانون اساسی نیاز به متمم داره، باز هم علما رو در نوشتن متمم راه ندادند. جالبه که علما نهضت رو پیروز کردند و هیچ کس کس منکر محوریت علما نیست و همه هم اعتراف دارن مشروطه رو فقط رهبری علما به نتیجه رسون. اما بعد از پیروزی و فرمان تشکیل مجلس، نه در شیوه انتخابات، نه در نظامنامه، نه در اصل مجلس، نه در هیئت رئیسه، نه در تدوین قانون و نه حتی در متمم قانون اساسی علمای بزرگ رو راه ندادن. به نظر میاد خود علما هم فکر میکردند که شأنشون نیست که یک عضوی از اعضای مجلس باشن، اشتباهی که بعدها مرحوم مدرس ازش درس گرفت و عضو مجلس شد و نشون داد که حتی یک نفر عالم بزرگ اگر عضو مجلس بشه چقدر جلوی مفاسد میتونه بیسته. و حیف که علمای بزرگ مشروطه وارد مجلس نشدن. امام خمینی هم به این ضعف تصریح کردند که باید علما و متعهدین مجلس رو قبضه میکردن.
اونهایی که از اول تا حالا مخالف با اسلام بودن، اسلام را مخالف مقاصد خودشون میدیدن، اونها به دست و پا افتادن و دارن تبلیغات میکنن. اگر مؤمنین کنار برند، اونهایی که متعهد به اسلام هستند کنار برند و اینها بیاند و قبضه کنند، مثل صدر مشروطه که رفتن کنار اشخاصی که متعهد بودند و قبضه کردند مشروطه را، اونهایی که متعهد به اسلام نبودند اسلام را به اونجا کشاندند که همه دیدید. اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند، در میدان مؤمنین آمده بودند، روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که دیگران بیان مجلس را بگیرند، ما به این روزگار نمی رسیدیم. ما مملکتمون خراب نمی شد، ما عزتمون از بین نمی رفت. لکن شیاطینی که در اون وقت بودند بیخ گوش اینها خوندند که شما در سیاست داخل نشید، سیاست هست این، شما را به سیاست چید، و اونها باور کردند که خیرخواهند.
به هر حال باز هم در تدوین متمم قانون اساسی علما رو راه ندادن و تقی‌زاده شد محور نوشتن متمم قانون اساسی. برای نوشتن متمم قانون اساسی سعدالدوله، مشارالملک، حاجی امین‌الضرب، حاجی سید نصرالله، مستشارالدوله و از همه مهمتر تقی‌زاده انتخاب شدن. شیخ فضل‌الله نوری از اینجا دیگه یقین کرد این مجلس درست بشو نیست و اگه تا الان 1% احتمال داشت که این موارد اتفاقی باشه، الان دیگه یقینی شده بود که انگلیس با پوشش مجلس میخواد دین رو از ایران محو کنه. وگرنه اقلن در تدوین متمم باید علما رو محور کار قرار میدادن. شیخ فضل‌الله نوری بعد از این کار مجلس تصمیم گرفت حالا که علما کنار زده شدن، اصلی رو در متمم قانون اساسی اضافه کنه به نام اصل دوم متمم، که مفادش این بود تا وقتی این مجلس هست همیشه باید یک گروه از علمای تراز اول مفاد قانونها رو امضا کنند و تا امضای این علما نباشه هیچ قانونی رسمیت نداره و خود این قانون هم تا روز ظهور حضرت حجت باید باقی بمونه. این اصل مهم میتونست تا حدی مفاسد غربگراها رو در مجلس جلوگیری کنه و تا حدی دین رو به صحنه برگردونه. گروه پیشنهادی شیخ فضل‌الله در واقع همون کار شورای نگهبان رو میکرد، یعنی هر قانونی ضد شرع بود تصویب نمی شد. اما گنجوندن این اصل در متمم قانون اساسی کار ساده ای نبود. از همین رو شیخ تصمیم گرفت علما رو با خودش همراه کنه، علمایی که بعضیشون بصیرت کافی رو نداشتن، بعضیشون هم به خاطر دوری از ایران در متن حوادث نبودن. برای همین شیخ فضل‌الله شروع به جهاد تبیین کرد و این جهاد تبیین رو اول از همه از علما شروع کرد. شیخ فضل‌الله نوری میخواست با اضافه کردن اصل دومی در متمم قانون اساسی علما رو به صحنه برگردونه. این اصل میگفت همه قوانین باید به امضای مجتهدین بزرگ برسه و تا اینطور نشده هیچ قانونی رسمیت نداره. برای تصویب این قانون شیخ باید علما رو با خودش همراه میکرد، اما همراه کردن علما تو اون شرایط کشور کار بسیار سختی بود. قبل از اینکه تفصیل اقدامات شیخ فضل‌الله رو بگم، چند دقیقه فضای کشور رو براتون ترسیم میکنه. علما از ابتدا میخواستن عدالت خونه تاسیس بشه که شاه و دربار بار نتونن هر غلطی میخوان بکنن و مجبور باشن احکام اسلامی رو پیاده کنن. کسی رو به ناحق نکشن، به کسی ظلم نکنن. در واقع اونی که در ذهن علما بود شبیه قوه قضاییه بود که علما هم که شأن قضاوت داشتن کاملا مناسب شأنشون در رأس عدالت خونه قرار میگرفتن. اما از تحسن در سفارت کم کم با زمزمه مشروطه حرف علما به حاشیه رفت و به جای عدالت خونه که قوه قضاییه بود صحبت از مجلس و مشروطه شد که به جای قوه قضاییه درخواست ها رفت سمت قوه مقننه. و اینجا غربگراها خصوصا حقوق خونده ها و اونایی که تو دانشگاه های پاریس حقوق خونده بودن میتونستن راحت در رأس کار قرار بگیرن. برای همین مجلس بدون حضور علمای درجه یک شکل گرفت و در اون مجلس هم فقط نماینده های تهران و تبریز حضور داشتن و میخواستن قوانین کل کشور رو توسط چند نفر تأثیرگذار مثل تقی‌زاده و وثوق بنویسن، کسایی که بدتر از خود شاه بودن و اگه شاه لااقل با بابیها و کفار مقابله میکرد اینها به اسم مساوات و آزادی میخواستند ایران رو از اسلام خالی کنند. برای این هدف با پشتیبانی قوی انگلیس غربگراها چند تا کار مهم رو در عرض هم انجام دادن که در وقایع بعدی میبینیم این کارها چه اثراتی در کشور گذاشت. اما به طور خلاصه تیترهای این کارهای انگلیس رو خدمتتون میگیم تا ببینید در حوادث بعدی چقدر این کارها اهمیت داشت. اولین کار مهم انگلیس اختلاف انداختن بین علما بود، یعنی مدام یک عده در ظاهر مذهبی میرفتند پیش این عالم پیش اون عالم، از این بدگویی میکردند، درباره اون یکی عالم حرف میزدند، حتی تلگراف جعل میکرد. تقریبا همه روزنامه‌ها در اختیار جریان غربگرا بود و به نفع مجلس ضد دینی صدها روزنامه چاپ میشد. در بعضی نقل‌ها تا 100 عنوان روزنامه اون موقع حتی به پیامبر توهین میکردند. روزنامه اون موقع قالب جدید و جذابی بود و تأثیر زیادی داشت. حتی منبر که دست علما بود توسط جریان مؤممین غربی تونسته بود بخشی از منبرهای پرشور و پرجمعیت رو به نفع مقاصد مجلس همراه کنه. مؤممینی مثل ملک المتکلمین، سید جمال الدین واعظ که همشون در لباس روحانیت ولی عملا ضد روحانیت داشتن به نفع مجلس منبر میرفتن و فضای رسانه‌ای کاملا در اختیار غربگراها و غرب دوستا شده بود. سومین کار مهم انگلیس هم تهدید، ارعاب و ترور بود که اگر هم کسی ترور شخصیت در روزنامه ها و منبرها روش جواب نمیداد ترور فیزیکی میشد و گروه های ترور اون روز خیلی فعال بودن. حالا در این فضای ملتهب شیخ فضل الله نوری میخواست یک تنه علیه این گروه قیام کنه. میگیم یک تنه چون علمای تهران یعنی سید بهبهانی و سید طباطبایی خیلی به گروه مجلس خوشبین بودن و مردم تابع خودشون رو هم خوشبین کرده بودن و شیخ باید هم این علما رو قانع میکرد هم کاری میکرد که استبداد محمد علی شاه مطلق العنان نشه و شاید در تاریخ روحانیت شیعه یک همچین فضایی و یک همچین تبیینی بی سابقه بود. اما شیخ فضل الله نوری شروع به این جهاد تبیین کرد تا بتونه نظارت علمای بزرگ و نظارت فقه محمدی رو بر مجلس قانونی کنه.
در قسمت بعد کاملا به نقش شیخ فضل الله نوری میپردازیم که چطور میخواست مهمترین بند قانون اساسی رو به اون اضافه کنه، بندی که توش همه قوانین مجلس باید به امضای مجتهدین تراز اول میرسید. قسمت‌های بعد خیلی ویژه متعلق به شیخ فضل الله نوری و مجاهدت‌های ایشونه. حتما قسمت‌های بعد رو هم دنبال کنید.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir